ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استودیوی P1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف. در این برنامه استودیو P1 با شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نام محمد اشرف غنی و محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه حکومت پیشین جمهوری اسلامی، توسط سازمان ملل متحد از فهرست رهبران بیرون کرده شد. در فهرست سازمان ملل نام رئیس جمهور، رئیس دولت یا صدر اعظم و وزرای خارجه آن کشور نوشته می شود. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. قرار است امروز نشست در مورد افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شود. تامس نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که در این نشست نماینده ارشد اتحادیه اروپا و شماری از اعضا و دیپلمات‌های کشورها و نهادهای مختلف اشتراک می‌کنند. نیکلسن دیروز در یک رشته پیام‌ها در توییتر خود که قرار است در نشست امروز در مورد اهمیت که افغانستان برای آسیای میانه بحث شود. ایالات متحده آمریکا بر واردات آثار باستانی افغانستان ممنوعیت 4 ساله وضع کرده است. این اقدام که 3 روز پیش اعلام شد حداقل تا 28 اپریل سال 2026 نافذ خواهد بود. با گزارش برخی رسانه‌ها، وزارت خارجه آمریکا این برنامه را به خاطر اعلام کرده تا از قاچاق آثار باستانی افغانستان جلوگیری شود. برخی از متخصصان ابراز نگرانی کردند که مبادا پالیسی ممنوعیت ورود آثار باستانی به آمریکا این زمینه را مساعد سازد که آثار ضبط شده در گمرک‌های این کشور برای حکومت طالبان سپرده شود. مقامات طالبان در اورزگان میگویند یک تاجر روز گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی خاص اورزگان کشته شده است. ملا محمد آصف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت که فرد مذکور تاجر مواشی بود. نام این تاجر که باشنده اصلی ولسوالی مالستان غزدی بوده و برای تجارت به اورزگان رفته بود گرفته نشده است. و رئیس جمهور روسیه دستور داد که نیروهای این کشور به مناطق جدایی طلب در شرق اوکراین داخل شوند و رهبران کشورهای غربی هشدار می‌دهند که این اقدام عواقب گسترده ناگوار برای مسکو خواهد داشت. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین چند ساعت پیش از این اقدام خود استقلال مناطق جدایی طلب دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخته بود. این تصمیم رئیس جمهور روسیه بلافاصله از سوی رهبران کشورهای غربی محکوم شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه صحبت داریم در مورد اینکه سازمان ملل متحد نام اشرف غنی و محمد حنیف اتمر را از لیست رهبران در این سازمان خارج کرد. آمریکا سفارت خود را از کیف پایتخت اوکراین به شهر لوو انتقال داد و روسیه دو منطقه جدایی طلب اوکراین را به رسمیت شناخت. تأثیر این موضوع بر افغانستان چه خواهد بود؟ یک تحلیلگر میگوید
حیات افغانستان به گونه است که او همیشه به مسابه یک جای جلب توجه و ایالات متحده باقی خواهد ماند.
اما یک تحلیلگر دیگر نظر دیگر دارد.
طبعا تنش‌هایی که امروز بین اوکراین و روسیه است نمیتونه به تأثیر باشه برای تمام منطقه و جهان و افغانستان هم.
سازمان عفو بین الملل میگوید طالبان زنان فعال را به اعتراف وادار کرده است و در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد نام محمد اشرف غنی و محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه حکومت پیشین جمهوری را از فهرست سران کشورهای جهان حذف کرد. در فهرست سازمان ملل نام رئیس جمهور، رئیس دولت یا صدر اعظم و وزرای خارجه آن کشور نوشته می شود. اما اکنون جای تمام این مقام ها از افغانستان خالی است. جزئیات در این گزارش.
سازمان ملل در وبسایت خود نام محمد اشرف غنی را از فهرست سران کشورهای جهان حذف کرده است. از این میان نام محمد حنیف اطمر وزیر خارجه حکومت جمهوری پیشین نیز حذف شده. در فهرست سازمان ملل نام رئیس جمهور، رئیس دولت یا صدر اعظم و وزرای خارجه آن کشور نوشته می شود، اما اکنون جای تمام این مقام ها در بخش افغانستان خالی است. نام رولا غنی، همسر آقای غنی، نیز به عنوان بانوی اول افغانستان از سایت سازمان ملل حذف شده است، اما وبسایت رسمی سازمان ملل همچنان عنوان جمهوری اسلامی افغانستان را حفظ کرده و از جمهوری اسلامی به عنوان نوی حکومت یاد می‌کند، در حالی که طالبان حکومت فعلی را به امارت اسلامی افغانستان نام گذاشتند، چیزی که هنوز از سوی کسی به رسمیت شناخته نشده است. نصیر احمد فائق، نماینده موقت افغانستان در سازمان ملل، این گزارش‌ها را در حساب توییتر خود تایید کرد. تاکنون درباره این تصمیم سازمان ملل، محمد اشرف غنی و حنیف اطمر واکنشی نشان ندادند. این تصمیم در حال اتخاذ می‌شود که اختلافات بر سر نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل در دو هفته گذشته شدت گرفته. محمد حنیف اطمر در نامه‌ای در 4 فوریه از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، خواست تا محمد ولی نعیمی را به جای نصیر احمد فائق به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل بپذیرد. اما آقای فائق در پاسخ ادعا کرد که تعدادی از مقامات فاسد در جمهوری پیشین تلاش برای خفه کردن درخواست او برای عدالت را آغاز کردند. اما فرداش در صفحه توییتر نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل نوشته شد که اظهارات آقای فائق غیر مسئولانه است و افزود که محمد ولی نعیمی جایگزین نصیر احمد فائق شده است. اما آقای فائق در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت این خبر حقیقت ندارد و او هنوز هم نماینده رسمی افغانستان در سازمان ملل است. از طالبان درباره تصمیم اخیر سازمان ملل پرسیدیم، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت آنان، پاسخ نداد. طالبان بارها خواستار اعطای کرسی سازمان ملل به افغانستان شدند، اما این درخواست پذیرفته نشده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالب مهم داریم، اما پیش از نشر اینها میپردازیم به مهمترین مسئله جهانی که امروز سرخط تمام روزنامه ها و مطبوعات جهان است. امریکا سفارت خود را از کیف، پایتخت اوکراین، به شهر الوو انتقال داد و اعضای این سفارت شب گذشته را در پولند سپری کردند. این تصمیم بعد از آن صورت گرفت که خطر تهاجم روسیه بر اوکراین افزایش یافته است. آرش همایون موضوع را دنبال کرده و در استودیوست. آخرین جزئیات در مورد وضعیت در اوکراین چیست؟
سلام و درود بر شما و شنونده ها. طوری که شما گفتین، ایالات متحده امریکا سفارت خود از کیف، پایتخت اوکراین، به شهر لوو انتقال داده و این تصمیم بعد از او صورت گرفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به ساکر روسی دستور داد که به دو منطقه جدایی طلب تحت حمایت کرملین در شرق اوکراین داخل شوند و ترس از تهاجم گسترده روسیه را افزایش داد. ایالات متحده سفارت خود از کیف به لوو انتقال داده و اعضای سفارت، طوری که شما هم گفتین، شب در پولند سپری کردند. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه در توضیح تصمیم گفته که وضعیت امنیتی در اوکراین غیر قابل پیش بینی است و ممکن است که به طور غیر مترقبه کمی بدتر شود. اما وزارت خارجه آمریکا گفته که پرسنل سفارت آمریکا به کارشان به طور نرمال ادامه می دهند. اصلا ایالات متحده در اوایل ماه جاری سفارت خود در اوکراین از کیف و لوو انتقال داده، چون جو بایدن رئیس جمهور امریکا در هفته گذشته گفت که او متقاعد شده که روسیه بر اوکراین حمله میکنه و احتمالاً شهر کیف هدف قرار خواهد داد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بعد از به رسمیت شناختن استقلال دو منطقه جدایی طلب تحت حمایت کرملین در شرق اوکراین، دیروز 21 فوریه فرمان را امضا کرد که بر اساس این فرمان عساکر روسی به این دو منطقه اعزام شدند.
خب اوکراین و روسیه در مورد انکشافات اخیر در منطقه چی میگویند؟
دیمیتری کولبا، وزیر خارجه اوکراین که کشورش در معرض تهدید حمله روسیه قرار دارد، گفته که امروز 22 فوریه با آنتونی بلینکن، همتای آمریکاییش، در واشنگتن دیدار خواهد کرد تا واشنگتن و سمت وضع تحریم‌های شدید بر ضد مسکو سوق بده. دیمیترو کولبا در توییتر خود نوشته که با در نظر گرفتن وضعیت موجود قبل از نشست امروز در واشنگتن، هم او تماس‌های دیگری با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، داشته. در این حال روسیه گفته که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه کشور حتی پس از دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای اعزام نیروها به مناطق تحت کنترل جدایی طالبان در شرق اوکراین همچنان آماده گفتگو با آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز گفته که حتی در سخت‌ترین لحظات مسکو میگه که آماده مذاکره است. قرار است لاوروف و بلینکن به تاریخ 24 فوریه در شهر ژنو در سوئیس برای گفتگو در مورد بحران در اوکراین ملاقات کنند، اما تا هنوز ایالات متحده آمریکا در مورد این نشست برنامه ریزی شده اظهار نظر نکرده.
تشکر شنوندگان گرامی. آرش همایون بود با گزارش در مورد این که روسیه استقلال لوهانسک و دونست، دو منطقه شرقی اوکراین را به رسمیت شناخت. این دو منطقه از سال 2014 به این سو تحت تصرف جدایی طالبان طرفدار روسیه قرار دارند. این اقدام روسیه در شرایطی صورت گرفته که کشورهای غربی میگویند روسیه قصد دارد تا بر اوکراین حمله کند. در صورت جنگ احتمالی میان روسیه و اوکراین، تأثیر آن بر کشورهای منطقه و به طور خاص بر افغانستان چه خواهد بود؟ آیا همه توجه غرب به سوی این تنش معطوف شده و افغانستان را فراموش خواهند کرد؟ فرشته نگاه در همین مورد با فاروق فردا، کارشناس مسائل سیاسی مستقر در لندن، مصاحبه تلفنی را انجام داده و در نخست از او پرسیده که به رسمیت شناختن استقلال دو منطقه شرقی اوکراین از سوی روسیه به چه معناست؟
تجاوز آشکار بر حریم یا تمامیت ارضی یک کشور مستقل و آزاد است که در طول سال 92 به این طرف ای آزادی را داشت و از جمله اولین کشور یا کشورهای خودش اولین کشوری بود که از اتحاد شوروی آزادی شده دست آورده بود و این آزادی باید بر رسمیت در اون وقت که روسیه همی را بر رسمیت شناخته بود این آزادی را و باید آل روسیه همی آزادی را بر رسمیت بشناسه.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که نادیده گرفتن خواسته های مسکو از سوی ناتو روسیه را به اقدام مجبور کرده. پیشبینی شما چیست؟ ناتو در جنگ احتمالی روسیه و اوکراین تا چی حد درگیر خواهد شد؟
مسئله سرزی است که جنگ رویارویی به هیچ صورت نخواهد گرفت. ما فکر میکنم که صورت نخواهد گرفت، اما مسئله تقسیم امتیازات هست در منطقه، در کشورهای خلیج، افغانستان، آسیای میانه. ایگه پا باید امریکا و روسیه مسائلشان حل میکدن، اما روسیه اوکراین میخواهد از تیوری و تجربه انفجار از درون استفاده بکنه و امریکا و غرب در حالت یا عمل انجام شده قرار بده. به هر حالت باید صفحه بازی تغییر بخوره، به خاطر از این که ای کار شده و روسیه از گذشت نخواهد کرد از این اقدام خود، به خاطر که در سطح بین المللی مسئله مطرح شد و آل این درگیری یک مقدار جدی خواهد بود، ولی امریکا و غرب دیگر را غیر از تعمیل کردن تحریم و کار دیگه نخواهد داشت.
شما از افغانستان یاد کردین. در دهه 90 وقت دیوار برلین افتاد، جنگ سرد پایان یافت و روسیه ازم پاشید، دنیا همه متوجه این موضوع شدن و افغانستان فراموش شد و جنگای داخلی دوج در گرفت. اکنون به نظر شما تکراری وضعیت دهه 90 نیست که باز همه دنیا متوجه جنگ احتمالی روسیه و اوکراین میشه و افغانستان از چشم غرب دیگه بفته؟
نه، افغانستان، موقعیت افغانستان به گونی است که او همیشه به مثابه یک جای جلب توجه به ایالات متحده باقی خواهد ماند، و ولی شکل و شیوی بازی ها تفاوت میکنه. اما در اوکراین مسئله بدگونی دیگه هست. اینجا نزدیک شدن روسیه به اروپای شرقی هست و تسلط روسیه بر اروپای شرقی هست از لحاظ اقتصادی و خصوص که با افغانستان تفاوت میکنه این مسئله. به هر حالتش ایالات متحده و یا غرب از این هم غافل نیست که روسیه از لحاظ اقتصادی در حد هم نخواهد بود که بتانه کده اوکراین شرقی را چی میگن از تامین بکنه تا آینده های بسیار دوری که تصور میشه. ولی در افغانستان به هر حالت روسیه در معرض خطر است و امریکا افغانستان فراموش نمی کنه، به خاطر که موقعیت بهتر است برای ایجاد یا تامین تسلط بر آسیای میانه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شما صحبت را شنیدید با آقای فردا، کارشناس امور سیاسی.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
به دنبال بیرون شدن تیم روباتیک دختران افغانستان از کشور پس از تحولات سیاسی اخیر، اکنون تیم روباتیک دیگری به نام افغان در افغانستان فعالیت میکند. تیم روباتیک افغان در 6 ماه اخیر کارهایش را در افغانستان آغاز کرده است. ایجاد کنندگان این تیم میگویند هدفشان کارآفرینی و یکجا کردن استعدادهای خلاق و اختراعاتی مطابق نیازمندی جامعه است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
تیم روباتیک افغان گروهی از جوانان خلاقی که جای خالی تیم روباتیک دختران افغانستان را در کشور پر می کنند. این گروه ربات سازان 6 ماه پیش در کابل ساخته شده. آغاز به فعالیت این تیم تقریبا همزمان است با سقوط جمهوریت و حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان. برهه زمانی که بر اساس آمار سازمانهای جهانی بیکاری و ناداری به شدت گلوی مردم را می فشارند. افرادی که این تیم را شکل دادند دارای دانش تخصصی هستند. مسئولان این تیم میگویند اعضای تیم روباتیک افغان پیش از این به گونه پراگنده و انفرادی فعالیت داشتند، اما اکنون در یک گروه با هم کار میکنند. هدف از ایجاد این تیم را کارآفرینی و گرد هم آوردن استعدادهای خلاق میگویند. احمد ضیا بشیری معاون تیم روباتیک افغان میگوید در این گروه افرادی هم شاملند که تا سطح ماستری و دکترا در هندوستان در این زمینه دانش آموختند. او به رادیو آزادی گفت:
وقتی تصمیم گرفتیم که در افغانستان هم باید یک تیم داشته باشیم و به نمایندگی از افغانستان در مسابقات جهانی اشتراک بکنیم، به ما هم یک انگیزه پیدا شده بود و بالاخره شروع کردیم و در جریان 6 ماه ما دستاوردهای بسیار خوب را با خود داریم.
به گفته بنیانگذاران این تیم، شماری از دختران نیز به گونه غیر مستقیم در فعالیت‌های تیم روباتیک افغان سهیم بودند و در تلاشند آنان را نظر به علاقه‌مندیشان و امکانات جذب این تیم کنند. چالش عمده فراراه این گروه رباتساز نداشتن سرمایه و پشتیبان مالی است. محمد زکریا عمری از استادان اینستیتوت تکنولوژی افغان و از اعضای مؤسسه این تیم میگوید بیشتر مصارف خود را از طریق فروش اختراع‌های کارآمدی تأمین می‌کنند که در بازارهای افغانستان به فروش می‌رسانند، مانند دستگاه‌های UPS برای نگهداری برق. او افزود این تیم نیاز به پشتیبانی مالی بیشتر دارد. او به رادیو آزادی گفت:
کسایی که ما را تمویل میکنن، ما وعده میدیم که چیزایی خواهیم ساخت که به درد جامعه بخوره و مفید باشه برای جامعه ما، چیز جدید باشه، یک ابتکار باشه.
در سالهای اخیر تیم روباتیک دختران افغانستان هم شهرت و دستاوردهای خوبی در سطح بین الملل کسب کردند که در پی سقوط جمهوریت اعضای این تیم از کشور بیرون شدند. رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی.
اولین محموله گندم کمک شده هند امروز از طریق بندر واگا با موترهای باربری افغانستان به طرف این کشور حرکت می کنند. به اساس گزارش رسانه های پاکستانی و هندی، روند بار کردن گندم بر حدود 40 موتر باربری در بندر واگا آغاز شده است. در گزارش گفته شده محموله گندم کمک شده به بندر واگا قبلا رسیده بود. هرچند در مورد مقدار گندم های بار شده در موترها کدام معلومات دقیق در دست نیست، اما هندوستان در ادامه کمک های بشری اش پس از حاکمیت طالبان اعلام کرد که 50,000 متریک تن گندم و دارو را برای مردم افغانستان کمک می کند. تلاش ها برای آماده سازی 50 جریب زمین بایر یا غیر قابل کشت برای کشاورزی در ولایت ننگرهار. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان می گوید 50 جریب زمین که در جریان 5 دهه غیر قابل کشت بودند، بعد از این برای کشت و باغ‌های میوه آماده می شوند. مستعین عمری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این زمین به هزینه 2 میلیون افغانی آماده می شود و همچنین برای 15 تن زمینه کاری مساعد می گردد. به گفته آقای عمری در کنار این زمین های دیگر هم که بایر یا غیر قابل کشت هستند، وزارت وزارت زراعت در آینده نزدیک آن زمین‌ها را هم برای کشت آماده خواهد کرد. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 91 افغانی و 45 پول، 1 یورو 103 افغانی، 1 پوند انگلیسی 118 افغانی و 69 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 58 پول، 1000 روپیه هندی 1008 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 33 پول و 1000 روپیه پاکستانی 505 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم مقیم نائب با شماست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و روز بخیر. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. در ادامه برنامه میشنوید.
خودش خبر داره ملل متحد کمک میکنه با که مردم غریب و بیچاره او را امی طالب و نایه و وکیل و بگیر نمان میگره.
محدود شدن کار خبرنگاران در ولایت های شمال کابل
بعد این محدودیت ها سبب شده که ما خود سانسوری در گزارش های خود جا بدیم. همچنان خاطر ترس و حراس ما نمیتونیم دست باز داشته باشیم.
شمار زیادی از خبرنگاران در رسانه های محلی ولایات شمال کابل میگویند پس از برگشت طالبان به قدرت فعالیت هایشان محدود شده است. بسته شدن شماری از رسانه ها، نظارت شدید و سانسور طالبان بر کار خبرنگاران و همچنان فرار تعدادی از ژورنالیستان محلی از عوامل این محدودیت خوانده شده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت عزیزان شنونده و خصوص علاقمندان و دوستداران.
اکثر رادیوهای محلی در ولایت‌های شمال کابل تا 6 ماه پیش با برنامه‌های مختلف متنوع نشرات تقریبا 24 ساعته داشتند، اما حالا برخی از مسئولین این رادیوها میگویند که کار فعالیتشان متوقف شده است. باعث محمدی مدیر مسئول یکی از رادیوهای محلی در ولایت پروان است که به تازگی بسته شده است.
کار رسانه ها مربوط به بعضی از اعلانات تجارتی میشد که متاسفانه بعد از اینکه حکومت گذشته سقوط کرد کار بار مردم گرفته شد. متاسفانه همه چیز را از دست دادن و دیگر مالک رسانه ها نتونستن که دست به فعالیت بزنن یا کار رسانه خود را پیش ببرن. به او اساس چون کار رسانه ای و کار خبرنگار با رسانه ها شکل زنجیره ای را به خود داره، وقتی که مشکلات بودجه یا مشکلات اقتصادی باشه طبعا که رسانه ها فعالیت خود را متوقف میسازن. وقتی که فعالیت رسانه متوقف ساخته میشه خبرنگارا بیکار میشن. در ولایت‌های شمال کابل اطلاعاتی که قبلا در اختیار ما قرار داشت بیش از 20 رسانه خصوصی صوتی و تصویری و همچنان روزنامه‌ها یا مجلات نشرات داشتن و فعالیت داشتن در نظام جمهوریت. بعد از سقوط نظام جمهوریت تعدادی از اینا به حداقلش رسیده، یعنی گفتم میتونیم که در حدود 80% رسانه‌ها در شمال کابل نشراتشان متوقف است.
در ولایت‌های شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنجشیر حدود 14 رادیوی محلی از سال 2006 بدین سو تأسیس شده است. دلیل اصلی ورشکستگی و متوقف شدن فعالیت این رادیوها به گفته مسئولین آن مشابه و یکسان است: آنها نبود عاید، فرار خبرنگاران مسلکی و کنترل شدید طالبان بر کار فعالیت رادیوها را از عوامل اصلی وارد شدن بحران در وضعیت این رسانه‌های صوتی در محل می‌دانند که پس از برگشت طالبان به قدرت با آن روبرو شده‌اند. علاوه بر بسته شدن رادیوهای محلی در این ولایت‌ها، شماری از خبرنگاران در مورد مشکلات دیگر که با آن روبرو شده‌اند حکایت دارند. باعث محمدی در این مورد بیشتر می‌گوید.
فعلا هم خبرنگارا در حوزه شمال کابل هستند که به بعضی از رسانه‌ها در بیرون از پروان کاپیسا کار میکنند که محدودیت‌ها وضع شده، یعنی بدون مشوره با ریاست اطلاعات و فرهنگ اینا کاری را انجام دادن میتونن. موضوعات امنیتی را قطعا به هیچ خبرنگار اطلاعات دادن نمیشه از طرف نهادهای مسئول که باید رویدادهای امنیتی را تعقیب کنن. خود از یک چالش بزرگ است و نمیتونه که خبرنگار دسترسی به اطلاعات داشته باشه. ما امیدوار هستیم که هم خود حکومت و هم نهادهای کارمی خبرنگارا هستن در این رابطه توجه کنن، به یک تفاهم برسن و در قسمت مشکلات اقتصادی که فرارای خبرنگارا هست و فرارای خود رسانه هاست باید این قسمت توجه شود.
بریالای بهادر مدیر مسئول یکی از رادیوهای محلی در مرکز ولایت پروان در مورد علت متوقف شدن فعالیت این رادیو میگوید:
در زمان جمهوریت خوب بود، اعلانات داشتیم، اعلانات محلی بود، اعلانات ملی بود که و خارجی بود که ما میتونستیم هم به کارمندای خود معاش بدیم، هم میتونیم بل برق تحویل کنیم و هم میتونستیم که رادیو خود سر پای استاد کنیم و نشرات خود داشته باشیم. اما در زمان امارت تمام اوائد ما که از مرجع مختلف بود بسته شده و نشرات ما خاموش کردیم.
فرید تنها خبرنگار آژانس خبری پژواک در ولایت‌های شمال کابل نیز در مورد وضعیت کاری روزانه اش می‌گوید.
چندین بار و چندین موارد مشاهده استم که از طرف امارت اسلامی بر ما محدودیت وضع شده و نتونستیم گزارش خود را به موقع ما به نشر برسانیم. بعد این محدودیت ها سبب شده که ما خود سانسوری را در گزارش های خود جا بدیم. همچنان گفتم میتونم که رسانه ما پالیسی خود را کاملا تغییر داده، به خاطر ترس و هراس ما نمیتونیم دست باز داشته باشیم.
اما مسئولین حکومت محلی طالبان در ولایت‌های شمال کابل وارد کردن فشار و اعمال محدودیت بر کار رسانه‌های محلی را در این ولایت‌ها رد می‌کنند. شمس الحق صدیقی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خبرنگاران و رسانه مسئولین طول را جمع کل مجلس مرسوک.
ما خبرنگاران و مسئولین رسانه ها را خواستیم و برایشان گفتیم که ما هیچ گونه شرایط و سانسور را بالا شما وزن نمی کنیم. منتها همین قدر از آنها خواستیم که نشرات بی‌طرفانه داشته باشید و نشراتی نکنید که بر ضد اسلام و نظام باشد و کدام شرایطی را بالای آنها وزن نکردیم و می توانند به نشرات خود ادامه دهند.
فازاده فزاکدی نشریات کولیش بی‌پری نشریات کی نوبل قرارت اجازه دهید.
به اساس معلومات منابع مسئول تنها 3 رادیو در ولایت‌های شمال کابل فعالیت دارند که آن هم اکثراً نعتیه‌های اسلامی پخش می‌کنند. زیباگل 27 ساله خانم خانه است که در روستای میانه گذر ولسوالی جبلسراج ولایت پروان زندگی می‌کند. او می‌گوید به شنیدن رادیو علاقه دارد اما حالا از آن بهره‌مند نیست.
من اگر در سابق می شنونده رادیو ها می بودم، همین رادیو ها بسیار برنامه خوب داشته که این برنامه اجتماعی بوده که آموزشی بوده که ما از این برنامه آموزشی بسیار چیزا را یاد می گرفتیم. حالا کمی رادیو ها نیست دیگه، این باعث مشکلات شده. در قریجات رادیو بسیار شنونده داره، اینه که ما در قریه زندگی می کنیم. رادیو در پروان فعالیت نداره. دیگه خواست ما از این امارت اسلامی همی است که رادیو ها را حمایت کنه که تا دوباره به فعالیتشان شروع بکنن، دیگه فعال شوند.
از نظر شماری از آگاهان مسائل فرهنگی، مسدود شدن رسانه ها و محدود شدن کار فعالیت خبرنگاران جامعه افغانی را بیشتر به عقب می برد. عبدالواحد هاشمی سابق رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت کاپیسا بود، ماستری در رشته علوم اجتماعی دارد، یکی از این آگاهان است.
احترام گذاشتن به حق آزادی بیان یکی از حقوق اساسی شهروندان است، از مکلفیت های نظام است که به حقوق اساسی مردم احترام گذاشته شود. اما مسدود شدن رسانه ها و محدود شدن کار خبرنگار و رسانه ها که برخلاف قانون در مغایرت با قانون اگر اعمال محدودیت شود، طبیعتاً که صدای مردم، بیشترین خواسته های مردم ناگفته میمونه و همچنان در بس از موارد مسئولین از مسائل نیازمندی ها و مشکلاتی که در جامعه وجود می داشته باشه اطلاع پیدا نمی کنن، جامعه میره به طرف رکود و به طرف عقبگرد.
با این حال ده‌ها نفر شامل خبرنگار، گویندگان، مجری برنامه‌های مختلف و کارکنان رسانه‌ای در ولایت‌های شمال کابل کارشان را از دست داده و در وضعیت اقتصادی بد زندگی به سر می‌برند.
حال هم پیام‌های خودتان.
پیام‌ها و نظریات شما.
نقیب الله مومند هستم از ولایت تخار ولسوالی خواجه بهاءالدین. من میخواستم درباره از این مشکلاتی که کوچیا در ولسوالی خواجه بهاءالدین داره، تقریبا 1000 فامیل در اینجا زندگی میکنه، اینا با خیلی مشکلات دچار هستند. در طرف های بهار به دشت خواجه بهاءالدین میروند، در اوج آب های آشامیدنی ندارن، تفلایشان از مکتب بهره هستند و در بعد از بهار طرف های علاقه های خود میروند به طرف بدخشان، اوجا که هست در حکومت قبلی که بود البته علاقهشان ضبط شده بود و علاقه را نمیته و البته که میتم با پول میگیره. تقریبا از هر علاقه از اینا 50,000 تا به 1,00,000 افغانی میگیرن. آبهای شامیدنی در وجه چاهای عمیق بزنن، برای کوچی ها مکتب های سیار جور بکنن. تقریبا 3 ماه اینا در دشته های خواجه بهاءالدین در وجه خیمه میزنن، بسیار با مشکلات زیاد دچار هستند.
فعلا به حالت اساس هستیم، از این رسانه ها رو تماس نمیگیریم که نه حتی ما والیات زنگ بزنیم دیگر کنیم ما را به نام غلامی آمریکا و چونچنان گفتن میگیرن. واقعیتش یعنی باور بکنیم که 6 ماه به این طرف میشم و حتی اکثر اوقات نمیشه رو زمینم کار نداشتشون نمیگردیم این طرف و طرف. هم 60,000 افغانی که ما معاش داشتیم از ما موندیم دیگه هیچ مرجعی ما را چیز نمیکنن.
در شهر کابل بلکل سوداگری نیست، داد ستود نیست، کسی پیسه نداره، خودش خبر داره. ملل متحد کمک میکنه بخش مردم غریب و بیچاره، او را همی طالب و نایه و وکیل و بگیر رمان میگره، آره دکاندارا را بعضاب ساخته، اگر رقم فرمایکا جور کردن که از کدام سال تا کدام سال کار میکنی، چه خواهید داری و روزانه چه سودا میشه، حالی چه قسم حکومت دست و فرزن خودش در اینجا حکومت میکنه، در بازار ها میگردن که تمام دکاندارا که مال خود بندیست.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. سازمان ملل متحد نام محمد اشرف غنی و محمد حنیف اتمر وزیر خارجه حکومت پیشین جمهوری را از فهرست سران کشورهای جهان حذف کرد. قرار است امروز نشست در مورد افغانستان در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شود. تاماس نیکلسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که در این نشست نماینده ارشد اتحادیه اروپا و شمار از اعضا و دیپلمات‌های کشورها و نهادهای مختلف اشتراک می‌کنند. ایالات متحده آمریکا بر واردات آثار باستانی افغانستان ممنوعیت 4 ساله وضع کرده است. این اقدام که 3 روز پیش اعلام شد، حداقل تا 28 اپریل سال 2026 نافذ خواهد بود. مقامات طالبان در اروزگان میگویند یک تاجر روز گذشته از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی خاص اروزگان کشته شده است. ملا محمد آصف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که فرد مذکور تاجر مواشی بود. و رئیس جمهور روسیه دستور داد که نیروهای این کشور به مناطق جدایی طلب در شرق اوکراین داخل شوند و رهبران کشورهای غربی هشدار می‌دهند که این اقدام عواقب گسترده ناگوار برای مسکو خواهد داشت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
25 دقیقه.
توقف ما و مردم افغان.
نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و روزتان بخیر شنوندگان عزیز. در بحث این هفته باز هم من سلطان محمد سربر و همکار تکنیکی طاهر روشان در خدمتیم. نزاع روسیه و غرب بر سر اوکراین در سرخط اخبار جهان قرار دارد. مقامات آمریکا و کشورهای غربی روسیه را به برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین متهم می‌کنند، اما مسکو هرچند می‌گوید که چنین پلان ندارد، ولی 150 هزار سرباز خود را در نزدیکی سرحدات اوکراین جابجا کرده است. مسکو ظاهراً در پی ضمانت‌های امنیتی است، از جمله اینکه به اوکراین عضویت ناتو داده نشود. این پیمان گسترش خود به سوی شرق را متوقف کند و امکانات نظامی خود در اروپای شرقی را محدود سازد. غرب می‌گوید که کشورها حق دارند که درباره ائتلاف خود با دیگر کشورها تصمیم بگیرند. اگرچه کشورهای غربی برای رفع نگرانی‌های مسکو برای گفتگو آمادگی نشان دادند و مقامات ارشد جرمنی، فرانسه و بریتانیا از مسکو نیز بازدید کردند، ولی هنوز هم علائم آشکار از گشایش موقف دیده نمی‌شود. رؤسای جمهور روسیه و آمریکا نیز صحبت‌های داشتند، اما بالعکس انکشافات نگران کننده در روزهای اخیر دیده شد. جدای طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین دستور سفربری داده و ده هزار نفر را از این مناطق به روسیه انتقال دادند که امکان دارد آمادگی برای یک جنگ تمام عیار پنداشته شود. در یک خبر نگران کننده دیگر که امروز نشر شد، آمریکا به ملل متحد خبر داده که مسکو در صورت حمله به اوکراین برای قتل‌های هدفمند در این کشور برنامه‌ریزی کرده است. معلوماتی که استخبارات آمریکا در این مورد به دست آورده با دفتر ملل متحد در ژنو شریک ساخته شد. در بحث این هفته سوالای مشخصی را که می‌خواهیم پاسخشان را دریافت کنیم این است که تنش روسیه و غرب بر سر اوکراین چه تأثیر روی اوضاع افغانستان و منطقه خواهد داشت. سوال دوم است که در صورت جنگ آیا معادلات سیاست داخلی و منطقوی تغییر خواهد کرد و آینده کمک‌های جهانی با افغانستان چطور خواهد بود. مهمانان برنامه‌اند پوهاند دکتر ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، و دکتر سمیولا پویا، کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل مقیم مسکو. با مهمانان خود خوش آمدید میگویم. ودیر صاحب، اول از شما میپرسیم که تنش روسیه و غرب بر سر اوکراین چه تأثیر روی اوضاع افغانستان میتونه داشته باشه؟ بفرمایید.
تشکر. بعد از تقدیم سلام به شما مهمان گرامیتان و هموطنان عزیز ما، در این مورد تر بگوییم که اگر روسیه و امریکا تنش خود به درجه بالا میبرند که ای اثرگذار باشه بر ممالک دور پیش از اینا و حتی دیگه ممالک جهان، ناگزیر بگوییم که افغانستان هم از این ادامه از این تنش ها و داخل شدن تنش و خدا نخواسته درگیری جنگ بیچار متضرر میشه، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ ترانسپورتی، هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ پیشرفت و سیاست هم مربوط با موقف گیری آینده امارات اسلامی افغانستان خواهد داشت که سیاست خارجی خود تا مو حد که تا امروز اعلان کردن و بیشتر درست پیش آمدن و که میگن هیچ نیروی یا حلقه یا گروپ یا افراد را نمیگذاریم که از جغرافی های افغانستان بر ممالک همسایه هجوم ببره یا جنگ پیش ببره و بتونن همی سیاست مقابل محکم نگاه بکنن، باز هم اثر میبینن، اما ممکن بیشتر به اندازه نی که اینا طرف داشته باشن و طرف بگیرن.
تشکر پویان صاحب. پویان صاحب، نظر شما چیست که تنش جاری میان مسکو و غرب بر سر اوکراین چه تأثیر میتونه داشته باشه سر اوضاع افغانستان و منطقه؟
سلام به شما و پویان صاحب و شنوندگان عزیز شما. ما باید بگویم که طبعا تنش هایی که امروز بین اوکراین و روسیه است، این تنش ها نمیتونه به تأثیر باشه برای تمام منطقه و جهان و افغانستان هم منیسی یک کشور عضو جامعه جهانی هم میتونه متاثر شوه. اما هم حرف دایی است که چنین تنش ها چرا باید صورت بگیره و امکانات صورت چنین تنش ها وجود داره یا نه؟ کیها در این قسمت بسیار میخواین زینف باشن، کیها میخواین که این تنش ها صورت بگیره؟ تا جایی که ما در روسیه هستم و میدانم و از سیاست روسیه از نزدیک آشنا هستم، ما متعقن هستم که روسیه هیچ برنامه برای از این نداره که به خاک اوکراین حمله بکنه. به هیچ اساس ای تعامل از طرف روسیه انجام نمیافه و
دکتر صاحب
بله.
بله. 150 هزار عسکر خود که در نزدیکی سرحدات جابجا ساخته،
بله من بر شما میگم،
و در یعنی هر از گاهی تمرینات داره و سلاح ثقیله و خفیفه است، هدف از چیست؟ پس اگر نیت حمله نداره،
ببینین هر کشور حق داره که در قلمرو خود تمرینات نظامی بکنه در هر منطقه که ضرورت ببینه. روسیه در خاک خود، در منطقه خود، در جغرافیای خود حق داره که چنین تمرینات را انجام بده. نه تنها روسیه امروز در مناطق غربی که شما گفتین تمرینات انجام میده، در سایبریا و در دیگر مناطق هم قبلا چنین تمرینات بزرگ را انجام داده. این دلیل از این نیست که روسیه میخواهد که گویا به اوکراین حمله بکنه. بله، روسیه میخواهد که به یک نوع به جهان نشان بده که برای به خاطر امنیت خود، امنیت منطقه، مناطق خود و تدابیر خاصی را در نظر داره. شما ببینید که امروز در اوکراین پیش از این که روسیه در مناطق غربی خود عملیات را انجام بده، تعداد زیادی از جنگنده های امریکا و همچنان مشاورین امریکا و انگلیس در مناطق مرزی بین دانباس و اوکراین عملیات را انجام دادن و در مجموع اوکراین خواستن که از طریق نظامی اکمالات بسیار قوی بکنن. طبعا این نگران کننده از بله روسیه. بله
دکتر صاحب،
اما بله بفرمایید.
جنگ و ناآرامی در شرق اوکراین از چندین سال به ایسو ادامه داره و این جنگ بازو آغاز شد که در کیف در سال 2014 یک قیام یا تظاهرات صورت گرفت و حکومت مورد حمایت مسکو در کیف از بین رفت و حکومت جدید آمد، انتخابات شد و بدنبالش روسیه کریمیا را اشغال کرد. این جنگ از چندین سال به این سو ادامه دارم، تلفات هم داره. او طرف هم روسیه و سای منصباش گفته میشه که با جدای طلبان کمک میکنن، اونا را عملا در جنگ با اونا سهیم هستن. این موضوع مورد بحث است. با استاد برمیگردیم. ودیر صاحب، شما هم چندین سال در اتحاد شوروی سابق بودین، از جمله اوکراین دیدین، در این مناطق بلد هستین. اصل نزاع در کجاست ودیر صاحب؟ بفرمایید.
اصلا ما که مطالعه میکنیم و فکر میکنیم و میبینیم و پالیسی روسیه را هم میشنویم و در این مورد بسیار آفشاری زیاده که روسیه داره و مسکو میخواهد که او عملی نشه، او ایست که عضویت اوکراین در ناتو است. پوتین به الفاظ بسیار واضح گفت که ما نمیخواهیم که اوکراین از این ممالک جمله ممالک مشترک المنافع ما داخل پکت نظامی ناتو شود. این علتش ایست که در تمامی جمهوریت های قبلی اتحاد شوروی هم که بود و امروز هم که مستقل شدن، اصلا روسیه، روسیه سفید و اوکراین اینا سلاف نژاد روسی هستن. به این لحاظ اینا نمیخواهند یکی از نژادهای خودشان ای از پیششان بره و در اوجا امریکا یک قدرت جهانی بزرگ جای پای پیدا بکنه، این را برای آینده خود در خطر می‌بینند. با مولی ها اینا احتمالاً آل اساکر را که فرستادن به سرحدات که تهدید به اشغال اوکراین میکنه و یا در حقیقت میخواهد که در انتخابات آینده یا امی حالا رئیس دولت اوکراین تبدیل شود به یکی از طرفدارای که این باسکو لو جریاست دولت را با قدرت بگیره، این نمایشنامه ها را گذاسته. و غرب هم به صورت بسیار ساده حکم نمی کنه که مسکو اوکراین در نظرش گرفتن و اشغالش است تا که سیایی برشان راپورای درست نداده باشه. اینا سفارت های خود کشورهای غربی و خصوصا ایالات متحده امریکا فرا خواندن دیپلمات های خود از اوکراین که احتمال از این را می بینه. اینجا با اولی ها دینا هم مانوره های را شروع کردن. اگر بگیم که ای خدا نخواسته به جنگ در این منطقه با و بیانجامه، این به ضرر تمام دولت هاست و افغانستان دفعتا از او به تاثیر نمیمونه.
تشکر ودیر صاحب. شما در اوکراین بودین در سالهای سابق، چقدر مردم این منطقه با روس ها نزدیک هستن و چقدر از همدیگر فاصله دارن از نگاه نژادی و فرهنگی؟ چون آل اوکراین دولت مستقل است.
بله اوکراین یک دولت مستقل است، اما وقتی که ما از اوکراین دیده بوده و روز شوروی از هم در پاشیده بود، در اون زمان اینا به امر مسکو کار میکردن، برای اینکه یک حزب کمونیست بود و در اینجا هم نماینده های احزابشان موجود بود و قدرت تشکیل میداد. اما مردم عوام و پروفسورا و اکادمیسیان های اوکراین که ما اوجا مطالعه میکردم از این وضع ناراضی بودن و خوش نبودن، حتی که اولادایشان باید افغانستان در نفع باسکو با بجنگن و قربانی بودن. از اینا ناراض بودن و همیشه ما را طور خطاب میکردن که چطور اساکر ما را شما میکشین و جواب مایی بود که چرا اساکر تانا روان میکنین به کشور ما و با توپنگ و مسلحانه. مردم ما نمیپذیره یوگ خارجی را، مگر از لحاظ فرهنگی و از لحاظ علمی و از لحاظ طرز تفکرشان مردم اوکراین بسیار آزادمنش هستند. این که امروز برازینا یا افغانستان شکست دادنش شوروی را اینا را متاسف ساخته از این که چطور آزادی باید داشته باشن و قیمت آزادی را فهمیدن، اینا باید از ما مشکور باشن امروز. اما باز هم قدرتی که در همسایگیشان است ماسکو است که او را نمیمانه با مستقل بودن تام بشن.
تشکر دکتر صاحب. پویا صاحب، در رسانه های روسیه چی گفته میشه که مثلا دلیل ایتنش چیست؟ رادیو و تلویزیون روسیه چی میگن؟ گفتم
بله، اگر صدای مرا میشنوید.
داره صدایتان پویا صاحب، بفرمایید.
ببینید خوب است که ما کم شما به تاریخ رجوع کردین، اجازه بدین من از یک شاگرد تاریخ هم بعضی نکات برای شما عرض بکنم. ببینید در سال 97 وقتی که سازمان ناتو خواست که کشورهای اروپای شرقی داخل این سازمان شوه، اونا وعده کرده بودند که هیچ نوع سلاح‌های ناتو، سلاح‌های به حساب ثقیل ناتو در قلمرو کشورهای اروپای شرقی نصب نمیشه. بعدن شما دیدین که به مراتب این وعده‌هایی که اینا داده بودند از بین رفت و آساسا ناتو آمد به دروازه های روسیه. ببینین در سال 1914 شما یاد کردین 2014
بله.
وقتی که در اوکراین کودتا صورت میگیره، پیش از او 3 روز پیش از او تماما امیسارای اروپا
پویاسای بله. در اوکراین چیزی که رخ داد کودتا بود؟ چون من خودم دیدم، شاهدش بودم که برای چندین روز پای هم مردم دمو میدان میگفتن، اونجا هم موچاو که میدان میگفتن، تقریبا 10,000 نفر جمع شده بودن. بالاخره امو رئیس جمهور وقت یانوکوویچ نام داشت، فکر میکنم او را مجبور شد ساختن که استعفا بکنه.
ببینید
فکر نمیکنم که خواهش مردمی یا قیام مردمی بود یا خواهش مردمی بود.
من برای شما عرض میکنم،
بفرمایید.
در وقتی که پیش از اینکه، یعنی 3 روز پیش از اینکه این قیام گویا صورت بگیره، به زعم شما گفتم امیسارای امریکا و اروپا آمدن به اوکراین و با یانوکوویچ قرارداد امضا کردن مبنی بر این که اوکراین مات صرف تا وقتی که انتخابات نشه این آدم به قدرت میمانه، رئیس جمهور باقی میمانه. 3 روز تیر نشد که شما دیدین نماینده های امریکا با ناشتا و با غذا آمدن و در میدان به مردم کیک و کلچه دادن و تحریک کردن تا در مقابل یانوکوویچ استاده شدن. در حالی که یانوکوویچ گرچه میگن که یکی از طرفدارای روسیه بود، اما ما بر شما به یقین میگم که یانوکوویچ سیاست را پیش گرفته بود که هم با اروپا و هم با روسیه مناسبات داشت. هیچ نوع اسناد وجود نداره که یانوکوویچ یکی از دست نشانده های روسیه باشه. او از طریق انتخابات عمومی بله؟
دکتر صاحب، رسانه های غربی و شرقی و روسیه گزارش های خود از حوادث دارند، اما این دشوار به نظر میرسه که مثلا مردم اوکراین 10,000 نفر با توزیع کیک و کلچه در میدان براین و خواستار تغییر نظام شوند. برمیگردیم به امروز که اگر خدا نکنه جنگ صورت بگیره، آیا معادلات سیاست داخلی در افغانستان و یا در منطقه تغییر خواهد کرد؟ مثلا او طرف ما میبینیم که ایران رابط نزدیک با مسکو داره، پاکستان هم رابط داره و همچنین رابط داره با اروپا و غرب. اگر خدا نخواسته جنگ رخ بده، سیاست منطقه ما چطور خواهد شد؟ در افغانستان هم حکومت داریم که تابان کسی رو جهانیان او را به رسمیت نشناخته. وضعیت ما چطور خواهد شد؟ وضعیت مردم افغانستان چطور خواهد شد به نظر شما؟
شما سوال خوب را مطرح میکنین. من خواستم یک کلمه بگویم در این که صحبت ما تکمیل شود.
بفرمایید.
تنها ناشتان
بله؟ بخیرم پویا صاحب قطع شدن؟
از شرایط مختل صاحبتن
پویا صاحب بلی. فرمایشات اخیر بلی. تا نشر نشد، شنیده نتانستیم درست، ادامه بتین. چند ثانیه مکسام بفرمایی.
بله، من براتون گفتم که تنها ناشتا داده نشد، بلکه از گرجستان قسمی که شما خبر دارین قوت ها آمده بود به میدان و همچنان تحریکات زیاده از طرف سازمان های غربی صورت گرفته بود. خب به ترتیب یک قیام بگویم یا کودتا بگویم، هر چیزی که شما خوش دارید نامش هم میگذاریم، یک تحول غیر قانونی صورت گرفت. حالا آمدیم در رابطه با این که شما سوال میکنین چی تأثیرات داره بر افغانستان. جنگ اوکراین و روسیه محدود نمیشه به جغرافیای اوکراین و روسیه. من برای شما به یقین میگم که این جنگ خارج از جغرافیای روسیه، این قلمروهای اوکراین و روسیه ادامه خواهد داشت و تأثیراتش نه تنها برای این منطقه بلکه بر اروپا و به تمام جهان تأثیرات بسیار منفی خواهد داشت. چون این حال شما میفهمید که جنگ نمیشه با تانک و تفنگ خاتمه پیدا کند. در این قسمت اگر جنگ صورت بگیره طبعا امریکا و اروپا هم در این قسمت خود زی داخل میبینن و روسیه از ممکن که از تدابیر بسیار خاص امنیتی و اسلحه های بسیار خاصه که من نمیتونم نمیخوام نامش بگیرم که او جهان متأثر میسازه ممکن استفاده بکنه.
تشکر.
بله.
تشکر. دکتر صاحب صافی، شما نظری دارین راجع به فرمایشات استاد پویا راجع به تحولات اخیر که بفرمایید؟
دمی باورده که امریکا تانسته باشه انتخابات در اوکراین از اینوویچ بگردانه مشک دارم برای دیگه مردم اون منطقه و اون کشوری که حال به نام اوکراین یاد میشه و آزاد بیشتر دارش یک کمک صحبت کرده، مردم آزاده و فامیده و روشن فکر هستن و قسمه که به امر روسا در اون وقت هم دیگه اولاده خودا به جنگ به افغانستان روان نکردن، حال هم ناراض خواهد شدن اگر اوکراینی ها بشنون که امریکا انتخابات برشان برنده بوده توسط از اونا بردن نه فکر خودشان. در اون مورد مشک دارم، اما این موردشان مورد تایید است که اثرات جنگ از لحاظ اقتصادی فرهنگی برای ما خصوصا از لحاظ ترانسپورتی اقتصادی سیاسی امنیتی تاثیر وارد میکنن و برای از اینکه در افغانستان امارات اسلامی افغانستان بیشار نو به قدرت رسیده که هنوز کابینه تکمیل نیست، هنوز اینا کابینه سرپرست دارن و به رسمیت شناخته نشدن از طرف جهان. برای از اینا مشکل است که اعلان بکنن که کدام طرف ها میگیرن، اینا به جنگ میگیرن یا نمیگیرن، و اگر نمیگیرن هم اهمیت نداره به خاطر از اینکه اینا به ازو به رسمیت شناخته نشدن کدام قدرت بزرگ نیست، و اگر میگیرن هم به ضررشان است برای اینکه دشمن مستقیم برای از اونا محسوب میشه به طرفی که نمیخواهیم که اوکراین مستقل باشه و ملحاظ مشکلات ایجاد میکنه.
و معادلات سیاست منطقه چطور خواهد شد؟ مثلا ایران حالا رابطه بسیار نزدیک با مسکو داره، پاکستان هم داره، هم با غرب داره، کدام تغییری در این وارد میشه؟
فکر میکنم که ایران در اینجا مستثنا خواهد بود به خاطر که رژیم اسلامی در ایران اصلا با ایالات متحده امریکا سر سازگاری نداره و تمام تعذیراتی که ایتالا بالای دولت ایران اینا وضع کردن و همیال هم سر مسائل هسته‌ای و با اتمی امراشان مخالفت های دارن و به نتایج نهایی نرسیدن، اگر طرفداری روسیه را در خطاب بکنن واضح که در علنی به صورت علنی اونا هم استاد نمیشن با طرفداری مسکو که بزرد امریکا باشن، اما خود اگر بغرض هم بسازن به امریکا هیچ وقت اجازه نخواد دادن که از خاک ایران اینا به وارد روسیه شوند و یا کشورهای که اون طرف همو که ازبکستان، ترکمنستان و تاجکستان و هم متحد شریک منافع مشترک مسکو هستن در اینا مداخله بکنن. و اما افغانستان کاملا موقف درست که نه پیرو ایران شده میتونه، نه پیرو پاکستان شده میتونه و نه پیرو جهان به خاطر از اینکه یک رژیم اسلامی هست در اینجا و اینا کاملا به طرفی مثبت و فعال خود باید اعلان میکنن که بکنن که در هیچ گونه جنگ اشتراک نمیکنن.
در نزدیکی سرحدات افغانستان در تاجیکستان بزرگترین پایگاه نیروهای روسی در خوشکه مستقر است. چه تأثیر روی وضعیت کشورهای آسیای میانه خواهد داشت اگر نزاع دیگه هم شدت اختیار کنه و به خدا نخواست جنگ شد؟
به می خاطر ما گفتم که از لحاظ اقتصادی و در اقتصاد خوبتر واسه راه‌های تجارتی، راه‌های عبور و مرور، راه‌های عبور و مرور بر افغانستان مشکل خاطر آمدن امتعه، آمدن انسان‌ها یا رفت آمد خود مقامات افغانستان، امارات اسلامی افغانستان به اون کشورها به خاطر مناسب اقتصادی و سیاسی و همچنان تهدید مستقیم که بر بخش ولایت تاجیکستان ما 20,000 عسکر روسی شاید تعدادش به 40,000 هم رسیده باشه وجود دارد. افغانستان صرف باید خود را نگهدار یک کشور باشند، نه اینکه در مسائل دیگر کشورها حرف بزنه یا عمل را انجام بده.
تشکر دکتر صاحب صافی. پویا صاحب نظر شما چیست که چه تأثیرات را در منطقه میتونیم پیش بینی کنیم؟
بله، تأثیراتش در قدم اول ما باید بر شما بگویم، با مسئولیت میتونم بگویم که این جنگ بسیار امکاناتش کم است که صورت بگیره. این جنگ چون تأثیرات بسیار منفی از ایره تمام کشورها قیاس میکنم، مخصوصا روسیه و امریکا. به او خاطر ما بسیار خوشبین به ای هستم که جنگ صورت نمیگیره. باز هم براتون بگویم که در صورت که جنگ صورت بگیره، در صورت ممکن است که اوکراین به دنباس و لوگانسک حمله بکنه و این کشورها را تحت به حساب توشش نظامی خود قرار بده. در او وقت روسیه قسمی که آقای پوتین وعده کرده بود، روسیه دست به زیر علاشه نخواد شیشت. اما ما برای شما با یقین میتونم بگویم که روسیه
پویاسم 150,000 عسکر خودش تیار مجهز اونجا سفربری کرده، جا به جا ساخته.
بله بله، بر صورت
تأثیرش سر منطقه میخوایم ببینیم که برای مردم ما، برای کشورهای همجوار افغانستان چه تأثیر خواهد داشت سرشان.
بله،
ما هم در نزدیکی سرحدات خود، در نزدیکی سرحدات خود پایگاه نیروهای روسی را داره، دو تقریبا 10,000 عسکر است.
بله، من برای شما یک لحظه اگر اجازه بدین در رابطه با 150,000 هم میگم براتون. 150,000 امکان داره که کم شوه، ایجاد شوه، این معنا نداره، مگم این استقرار این قوای روسیه در سرحدات باقی میمانه تا وقتی که تشنج وجود داره. به هر ترتیب آمدیم سر رابطه با این که با افغانستان چی تاثیرات
داشت، تشنج همی وجود همی نیروها به میان آورده. اگر نی قبل از این تشنج نبود،
تشنج در واقع من برای شما بگم تشنج از سال 1997 شروع شده، از اون سال شروع شده تشنجات بسیار ای آمده و آمده و آمده پیش افتاد.
مسائل چندین دهر مسائل چندین دهر اگر با بس بگیریم به جای نخواهیم رسید. فقط بله، میخواهیم کوتاه بگوییم دفعه قخیر برنامه است که بله، سر کشورهای بله، منطقه ما خدا نکرده اگر جنگ شد، ما هم یعنی نگران هستیم که اگر جنگ شد چه تأثیر بله، خواهد داشت سر کشورهای منطقه، معادلات سیاسی افغانستان، ایران، آسیای میانه. فقط اگر کوتاه بگوییم یک دقیقه باقی مانده بفرمایید پویا صاحب.
جنگ بازم براتون میگم که صورت نمیگیره بین روسیه و اوکراین، صورت نمیگیره بخاطر که روسیه چنین اقدامات را در دست نداره. جنگ امکان داره که در منطقه لوگانسک و دنسک صورت بگیره، در وقت روسیه هم واکنش خود نشان میده.
تشکر.
ای دو ای که در بله، و ای جنگ صرف تاثیرات اقتصادی زیاد میتونه داشته باشه، نه تنها برای منطقه بلکه برای روسیه. شما بله،
تشکر. وقت ما به پایان رسید. از مهمانان عزیز خود پوهان دکتر ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، و دکتر سمیع‌الله پویا، کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل مقیم مسکو، و شما عزیزان که بحث دنبال کردین یک جهان ممنون. تا هفته آینده و بحثی دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار باشین.
زمانه بی وفای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، ای جدایی جدایی از کجای در بگیری، شبهای بی ترانه نمانه نمانه، بی مهری زمانه نمانه نمانه، شب های آدم آزار بسوزه بسوزه آدم بره به میهن بخانه بخانه دل های آدم آزار بسوزه بسوزه آدم بره به میهن بخانه بخانه ای زمانه زمانه بی وفای در بگیری ای جدایی جدایی از کجای در بگیری